دوست گرامی، سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول، یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جدن خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خردبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0902-198-6160 یا از طریق سایت amirkhaladbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در روند ادامه تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه دوم از ماه هفتم در خدمتتون هستیم. بریم سراغ مورد 76. نظر دوستان و آشنایانم در مورد همسر آیندم را بسیار مهم تلقی میکنم و سعی میکنم طبق نظر آنها انتخاب کنم. خب ببینید، یکی موضوعاتی که توی تربیت ما نقش داشته اینه که بعضی از افراد به بعضی از نتایج رسیدن، مثلا اونایی که از ما بزرگترن، حالا پدر مادر الگوم، خب به بعضی از نتایج رسیدن، بعد میان در موردش صحبت میکنن، به تو میگن که آقا من این تجربه رو داشتم، من این موضوع رو که دارم بهت میگم تجربه کردم، بارها تجربهش کردم. خب تجربه ای که انجام شد، دروغ هم نمیگه، مثلا بهت میگه من تجربه کردم رفتم ترکیه، همه توی ترکیه دزدن و واقعا هم رفته همه دزد بودن. خب ما خیلی از درسایی که تو زندگی یاد گرفتیم، خیلی از باورایی که تومون ایجاد شده این بوده که مثلا پدرت بهت گفته که ببین بچه جان من اینو تجربه کردم، یا اگر دختری مادرت بهت گفته که آقا توی رابطه من اینو تجربه کردم. خب ما هم قبول کردیم، چون توی تجربه‌ای که میگه من تجربه کردم واقعا هم همینجوری بوده، مثلا تجربه کرده واقعا با یه همچین موضوعاتی مواجه شده. فقط چیزی رو که من نمیدونستم و اون بنده خدایی که داشت حالا با حسنیت داشته سعی میکرد به من کمک بکنه، تجربیاتش بوده، درست؟ اما چیزی که باعث به وجود اومدن تجربیات میشه باورهاست. وقتی تو به من میگی من اینو تجربه کردم، آقا من اینو تجربه کردم، حالا خودت میدونی میخوای برو هر کاری دوست داری بکن، ولی من اینو تجربه کردم، با سند مدرکم بهت میگه، نمیگه من چه باورهایی داشتم که یه همچین چیزایی رو تجربه کردم. خب پس از دوست و رفیق و آشنا یا الگوها یا خانواده وقتی یه سری چیزها رو به عنوان حالا بگی نصیحت، راهنمایی، هشدار یا هر چیزی داره به تو میگه، باید ببینی اون متناسب با چه باورهایی اون تجربیات رو داشته. مثلا یه نفر رفته یه مغازه ای زده، تو میخوای بری آرایشگر بشی، بعد یه نفر قبل تو یه خانمی رفته آرایشگر شده، بعد به تو میگه ببین تجربه من اینه، شروع میکنه به توضیح دادن و تو هم میگه خب این بنده خدا تجربه کرده دیگه. دو نفر دیگه هم میان تجربه شونو میگن، شبیه به همین تجربه است، بعد تو یه دفعه به خودت میای میبینی که آقا دیگه تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزها، همه دارن همینو میگن، پس بهتره که فلان. خب و تو اونو قبول میکنی، قبول که میکنی درونیش میکنی، باورش میکنی و بعدم تجربهش میکنی، بعد میگی دیدی راست میگفتن و واقعا راست میگن. مثلا ما یه بخشی خیلی سال پیش های جوری بود، میگفتن آقا طرف چشاش زاغه، حواست باشه، ما تجربه کردیم و به چش زاغه نگاه میکردی، چون تو قبلش اینو قبول کرده بودی اون موضوع رو تجربه میکردی، بعد میگفتی بابا یارو خدا بیامرز راست میگفتا، تو قبول کردی، تو رو متقاعد کرده. خیلی از چیزایی که ما داریم تجربه میکنیم میگیم مامانم راست میگفت، بابام راست میگفت، مثلا واقعا راست میگن، میگن به هر کی بیشتر خوبی میکنی بهت بیشتر بدی میکنه، راست میگن. اینو در واقع تو زمانی داری تجربهش میکنی که قبلا شنیدی کسی تجربه کرده، قبولش کردی، باورش کردی و بعد حالا داری تجربهش میکنی. خب حالا باز دوباره برمیگردیم سراغ همون موضوع. نظر دوستان و آشنایانم در مورد همسر آیندم رو بسیار مهم تلقی میکنم و سعی میکنم طبق نظر آنها انتخاب کنم. همه دوستان و آشنایان اثر لطف دارن، سعی میکنم با تو صحبت کنن در این باره که بهت کمک بشه. اما تو داری دقیقا کیا رو میشنوی؟ در واقع آدمشو بذار کنار، تو داری دقیقا چه باورایی رو میگیری از دیگران؟ میگن از آدمهایی که مثلا توی زندگی ضربه خوردن برو ازشون درس بگیر، اونا تجربه خیلی گرانبهایی دارن. اون چه تجربه ای رو میتونه به تو بده جز شکستی که داشته، که سر تا سر زندگیش اون شکست گرفته، حالا توی رابطه چه درسی میتونه به تو بده؟ در واقع اگر نگاه کنیم میبینیم ما بیشتر اغلب داریم تجربیاتی که قبلا نصیحت کننده هامون تجربه کردن رو تجربه میکنیم. چرا؟ چون من آزادانه وارد یک رابطه نمیشم. مثلا یه مثال ساده شو بگم، همیشه شروع یک رابطه، مثلا برای پسرها میخوام برن سمت دخترها، میخواد بره ارتباط بگیره، یه غریبه است اونجا میخواد بره اون ارتباط رو بگیره، چه چیزهایی تو رو میترسونه، سستت میکنه؟ دیتاهایی که از قبل داری. تو بدون دیتا مگه ترسی داری؟ از چی میخوای؟ تو از یه چیزی داری میترسی، یه چیزی که هنوز رخ نداده. 3 دقیقه دیگه میرسی به دختره، هنوز رخ نداده، تو از چی میترسی؟ پس چیزی که داره در مورد آینده، 3 دقیقه آینده تو رو میترسونه، دیتایی که از گذشته گرفتی. و جالب اینجاست تو چرا داری میترسی؟ چون تو داری میری اون چیزی رو که قبلا وجودش رو بهت گفتن هست، داری میری اون تجربه کن. اصلا میدونی داری کجا میری، برای اینی میترسی. یه نفر، یه مثلا یه دختر ترس از ازدواج داره. از بابت چی داری ترس از ازدواجی که مثلا 2 ماه دیگه ایشالله سالگرد فلان فلان قراره عروسیمون شک بگیره. از 2 ماه الان 2 ماه دیگه، هر یه روزی که به 2 ماه دیگه نزدیک میشی ترسات بیشتر داره میشه. داداش من میخوام سرتو ببرن، من میخوام کاریت بکنن. نه چرا پس میزنی، هی دوری میکنی، هی حرکات عجیب غریب، هرچی هم نزدیکتر میشی. اینا به خاطر دیتاست. پس تو نمیری یک تجربه جدید را بیافرینی، تو داری میری تجربیاتی که به عنوان نصیحت بهت گفتن و بازآفرینی کنی و تجربه کنی. و تو مستقل و آزاد نیستی. و جالبه، حالا میزان مثلا میخوای بری با یه آدمی دوست بشی، 2 دقیقه طول میکشه تا بری اون برای میدون، طرف رو دیدی میخوای بری نزدیکش بشی. چیزی که داره تو رو میترسونه نشانگر اینه که تو با چه کسانی رفت آمد داشتی. فکر کن مثلا با 4 تا پسر تو عمرت رفت آمد داشتی، این 4 تا پسر بهت گفته بودن که میری خیلی دخترها، انقدر دخترها با شخصیت هم انقدر محترمن و معقول هم، حتی اگه نخوان دوست بشن هم مثلا خیلی راحت با صحبت کنن، میگن ببخشید من توی رابطه هستم و فلان نیست. فکر کن دیتاهای خوب بهت دادن، حالا تو رفتی با کی گشتی؟ با 4 تا پسر داغونی که هر دفعه اصلا این لطفا به من لگد بزن داشته. خب یعنی همیشه میرفته توی محیطای و فضاهایی که بهش فش بدن، فش بخوره، نبشنبه، پس زده بشه، دوست داشته نمیشده در هیچ کجا. من رفتی طرف مشورت دیدین 4 تا بودن، عین 4 تاشون هم اثر حسنیت اومدن باهات صحبت کردن، گفتن آقا تو رفیق مایی، ما نمیخوایم آسیب بخوریم، اینجوری ها اونجوری ها. قبل از این که بخوای وارد اون فضای تجربی بشی، تجربیاتشون رو به عنوان علم منطق به تو انتقال دادن. الان متوجه شدی؟ افراد دیگر تجربیاتشون رو به عنوان علم، منطق، شعور به تو انتقال دادن. نگفته اینا تجربیات منه، که تجربیات من محصول باورهای منه. اصلا میتونه برای تو اینجوری نباشه. خب ببین، مثلا من میخواستم همین راه و همین کار رو شروع کنم، در ابتدا با دو سه نفرم که صحبت کردم به من میگفتن که داداش نه، باید خیلی داشتن تجربیاتشون رو میگفتن. حالا از خوب حادثه اون لحظه من ایمانم به کاری که میخواستم بکنم انقدر زیاد بود تو مقطعه. حالا من باورم بر این بود که خداوند گفت آقا تو برو، من برات هدایت میکنم. تو هر موضوعش هم که گیر کردی، تو هر جاشم، هر جایی که رفتی، بدون اونجا بخشی از مسیریه که من توش هستم و پیشبینی شده بود. خب هیچ جاش گم نمیشی. من ایمانم در ابتدا اینجور بود. بعد اون خانومه که میخواستم همین سالونی که الان اونجا بودیم و میخواستم اجاره کنم، چقدر به من از تجربیاتش گفت. آقا نگیر اینجوری، نگیر دکتر آزمندیان با اون همه عظمتش پارسال تو مارمزون اینجا کلاس گرفت، 10 نفر اومده بودن که اومد منو کشید پشت پرده گفت بیا این پول شما، این 10 نفرم خودتون یه جور رد کنیم بره، زشته من بیام بره. این چیزی بود که حالا اون خانمه بود و اصرار شدیدم داشت به من بفهمونه که آقا من تجربه، من کارم اینه، 8 سال کارم اینه. من از کجا می‌دونستم اون چند سال داره کار میکنم؟ به من گفته بود، گفت من 8 سال سالون دارم، توی مارمزون اصلا کلاس شروع نکن، بعد با این تعداد فالوورا اصلا کسی تو رو نمیشناسه. اگر من حرفای اونو قبول میکردم، قطعا تجربیات اون رو هم تجربه میکردم. از کسانی که باهاشون معاشرت میکنید حواستون باشه، اونها دلسوزن اما با باورهای مختلف، و اون باور رو به تو تزریق میکنه. تو در واقع اگر میخوام بهتون بگم یه چیزی رو بدون، نسبت به آینده میتونی آیندت رو پیش بینی کنی. وقتی توی یه چیزی کلی احساس بد داری، اون احساس بد داره بهت پیشگویی میکنه، بهت میگه که چون احساس بد از باورهای بد میاد، داره برات پیشگویی میکنه عزیزم این مسیر رو نرو. خب و حالا من خودم به شخصه بی توجه به همون احساس بد که میگه این مسیر رو نرو، ادامه میدم، میرم میرم میرم، هر بار هرچی را که میبینم به روی خودم نمیآورم و برای خودم توجیه میکنم. قلبت بهت میگه این اشتباهه، ولی با ذهنت شروع میکنی به توجیه کردن و هی ادامه میدی. یعنی همون اولش قلبت بهت میگه آخرشو، همون اولش قلبت بهت آخرشو میگه. و این تویی که آیا آمادگی روبرو شدن با حقیقت یا خود واقعیت رو داری نداری. خب بعضی وقتا هم میبینیم ما مثلا از توی حرفایی که دیگران بهمون میزنن، نقل قولهایی که میکنن یا نصیحتایی که میکنن، ما اون چیزی رو که دلمون میخواد بشنویم سعی میکنیم بشنویم، حتی اگر طرف چیز دیگه ای بخواد بگه خودمون حرف میزنیم تو دهنش به ما اینو بگو. بله من با هر کی میاد مشاوره میگیره میشینم صحبت میکنم، اولش میپرسم، میگم مثلا دوست داری چیزی که دوست داری رو بگم یا چیزی که لازم داری رو بگم؟ چون اغلب آدم ها دوست دارن چیزی که دوست دارن. پس حواسمون باشه که چه کسی داره با من صحبت میکنه و این آدمی که داره صحبت میکنه، اصلا اون آدمه رو آدم نبین، یه باور ببین، یه سری باور ببین. من دارم اجازه ورود کدوم باور رو میدم به خودم؟ تا اینجا حق انتخاب داری یا از بین اصغر و قلی که این داره یه جور دیگه ای بهت میگه، اون یه جور دیگه ای، تا اینجا حق انتخاب داری کدوم رو گوش کنی؟ ولی وقتی گوش کردی، از یه جایی به بعد دیگه حق انتخاب نده. اونی رو که قبول کردی باید تجربه کنی، یعنی اون باوری رو که قبول کردی باید تجربه کنی. نه من تو این یه موردم بگم، مثلا یکی از دوستان سوال پرسیده بود که آقا من ترس از این دارم که بعد از زایمان یه خانومی، این باور رو دارم که بعد از زایمان خب هیکلم دیگه بین میره. این واقعا یه باوره، یعنی بعضی از خانوما رو دیدی مثلا، حالا میگم مثلا ژنشونه، ژن چیه؟ ژنم باوره، یعنی معلومات و اطلاعاتی که توی حافظه توی تکسلولی شما سیف شده که ما بهش میگیم ژن، اطلاعاتیه که اون تو سیف شده. شما حتما دیدید، حالا یه ذره توضیح، مثلا بعضی از خانوما توی عادت ماهانه شون خیلی رفتار، حالا یا قبلش پی ام اس که میشه، رفتار پرتنش دارن، عصبی هن، پرخاشگرن، اینجوری خودشون رو بروز میدن. بعضی از خانوما هم هیچ وقت اصلا نمیفهمی، اصلا نمیفهمی، حالا اعضای خانواده باشن مثل خواهری کسی متوجه نمیشی. بعضی باور کردن که او باید خیلی به هم ریخته باشه، حالا به هم ریخته هم نیست، خودش رو به هم ریخته میکنه. خب توی زایمان بعضی از خانوما رو دیدی تا یه رب قبل از وضع هم میبینی اصلا نفهمیدی این حامل است، تا یه رب قبل به دنیا اومدن. اصلا بعضی از خانوما رو میبینی اینکه با صورت تصادف کردن تو دیوار، باد میکنه کله اینقدر میشه. اینم باوره. خب پس این به این معنا نیست که حالا هر کسی بچه به دنیا آورد هیکلش هم بمیره. من سند معتبر بدم، برو زن رونالدو رو یه نگاهی بکن، دیگه کمم ماشاءالله بچه نیورده. اینو میگم برای بچه‌هایی که غیر حضوری بودن سوال داشتن که من نگرانم، برو تمام کسانی که تمام خانمایی که وضع هم کردن و بعدش هم خیلی هم خیلی هم خفنن، اصلا هم اونجوری نیست که افتاده باشن، مثلا معلوم نمیشه، مثلا برو سراغ آنجلینا جولی، بچه هم آورده دیگه، مشکلش چی الان؟ هیچ، نگاه نکن. بعد مثلا آخه ما مردم یه باوری دارن، حاجی تا وقتی که تو مجردی به خودت میرسی، به تیپت میرسی فلان، ولی زن رو که میگیری دیگه مثلا ول میشی، شکم میاد و فلان میاد و این باور من خودم داشتم، این باور مال مرداست بیشتر، حالا خانما توی قالب دیگه، مردم توی قالبی. بعد نگاه که میکنی میبینی مثلا مرده انگاری برای هیکل خودش و تناسب اندام خودش ارزش قائل نبوده. خب برای اینا ارزش قائل نبوده. موضوع اینه که برای چی مراقبت میکرده از هیکلش، از تیپش، از قیافش؟ برای اینکه بتونه مثلا حالا دل یه دختر به دست بیاره، یه دختر رو فتح کنه. بعد از اینکه فتح کرد میگه خب من دیگه کاری که میخواستم شد دیگه، اینه دیگه، شروع میکنه به شکم آوردن، پهلو آوردن، زشت شدن، اصلا زشت میشه، به هم میشه، اصلا شکلش عوض میشه. اینم باز دوباره باوره، باوره رو تو زمان کودکی داشت، وقتی ازدواج کرد بعد شما میبینی آروم آروم، مثلا اصطلاحا میگن دیگه قیافش به قیافه زن و بچه دار میخوره دیگه، این اصلا دیگه از بازی خارج شد. این باوره، در صورتی که اگر واقعیت این باشه، همین چند وقت پیش من جورج کلونی رو دیدم با براد پیت توی برنامه دعوت شده بودن، خب اصلا شبیه اون، چون اینا خیلی وقته که ازدواج کردن و بچه دار شدن، و اصلا شبیه اون چیزی که توی خیلی جا تو ایران اصلا خارج از ایران رخ میده. طرف مثلا من یه دوست پسری داشتم خیلی خوب بود خدا وکیلی، این تا زن رو گرفت امضا رو کردن دل کرد، انگار تا اون موقع تاف زده بود خودش رو نگه داشته بود توی استایلی، همین که زن رو گرفت و اینا دیگه نه به خودش میرسید، نه لباس خوب میپوشید، نه مثلا پیش خودش توجیهش عطر بزنم برای چی؟ گرفتمش دیگه. تیپ بزنم برای کی؟ گرفتمش دیگه. یعنی در واقع برای خودش نبوده، برای اون آدمه بوده. یعنی این به عنوان یه ابزار بوده که میخواستم به اون آدم به حالا که رسیدم دیگه الان ملحشم مثلا چیکار کنم. پس اینا هم یه باوره، اصلا هیچ ربطی نداره که برای همه این اتفاق بیفته، برای هر کسی که این شکلی باور کرده این اتفاق میفته. من دارم میبینم بعضی از مردا، حتی تو سنین بالا هم دارم میبینم، هفته یه روز جمعه شکارن، میره واقعا با دوستای مثلا یارو طرف 25 سالش بوده ازدواج کرده، الان میبینم مثلا طرف 69 سالشه با همون اکیپ با همون دوستا هنوز جمعه ها میرن شکار. بعد هفته یه بار با دوستاش میرن استخر. یعنی زندگیش رو اینجوری نبوده که بگه ازدواج کردم دیگه من تموم شدم. بلد بوده مدیریت کنه، با اون پارتنرش با اون همسرش یه جوری صحبت کردن، با هم به توافق رسیدن آقا تو هفته یکی دو روز آزادی خودتو داری، هیچ کدوم از آزادیشون هم سوء استفاده نمی‌کنن. بازم میگم اینا همه برمیگرده به اون باوری که طرف داره. میگه فکر میکنم هنر یا تخصص خاصی ندارم و به قول معروف از هر انگشتم یک هنر نمی‌ریزد. اگر هنر برای ازدواج تضمین کننده بود، بسیاری از اینایی که طلاق گرفتن هنر آشپزیشون حرف نداره، اتفاقا خیاطی هم بلدن، ملیل دوزی هم میکنن. و دیگه مثلا بگو چه هنری. یعنی بچه ها هر باوری رو که میخوای از بین ببری، آیا ببین مثال نقضش توی زندگی میبینی یا نمیبینی. مثلا این چیزی که چه افتاده بود توی این استام، چند تا ویدیو شدیدم، آقا اگر یکی به تو خیانت کرد به خودت نگیر، به قیافت نگیر. یک ویدیوی رو دیدم توی این استا، خانم داشت فکت میداد، گفت آقایون داداشا اگر دیدی یه خانومی از تو جدا شد و بعد از اینکه از تو جدا شد، حالا طلاق بود یا توی یه رابطه عاطفی عمیق از هم جدا شد، اگر دیدی اون خانومه باشگاه نرفت، قیافش رو درست نکرد، بدون که اون اصلا تو رو دوست نداشته. اگه این کارا رو نکرد، بدون که اون اصلا تو رو دوست نداشته. یعنی یه فکتی داد که پرای من ریخت. یعنی آقا اگر من مثلا با تو توی رابطه هستم، خب به محضی که از تو جدا میشم انقدر به هم ریختم، انقدر غمگین این جدایی هستم که میرم شروع کنم به خودم رسیدن. چرا؟ چون فکر میکنم من یه مشکلی داشتم دیگه، جدا شدیم، یه داستانی من داشتم، میرم شروع میکنم عمل جراحی، باشگاه، فلان 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 فلان. اینا نشون، هر چی بیشتر این تقلا رو میکنم نشانگر اینه که چقدر در اون جدایی آسیب خوردم، چقدر اذیت شدم. اگه دیدی هیچ فرقی نکرد، بدون که قبل از این یه چرت و پرتای، یعنی خیلی از افراد اومدن توی اینستاگرام جراح شدن و مثلا جدیدن، حالا دیگه دارم میبینم مثلا پسره 12 یا 13 سالشه داره اینستا رو راه انداخته، داره از عمیق‌ترین موضوعات میگه و گلیم فار گم داداش تو هنوز کدوم فضا رو قرار گرفت؟ بعد یک فازی میگیره که اگه میخوای وصل بشی باید نمیدونم داداش یه چیزایی باید تیک کنی. خب اینجوری هم نیست که دیگه هر کی، ولی خب این امکان به وجود اومده. من فکر میکنم هر باوری که دارم اگر میخوام ازش نجات پیدا کنم، مثال نقضش رو به عنوان مثال زنده میبینم، اون باور من میریزه. یعنی خیلی وقتا بچه ها الان میبینی تو کلاسی، برای خیلی وقتا برو به خودت نگاه کن، میبینی مثلا ذهنت میگه آره اینا رو نگو چشم میخوری ها، بعد تو این اسیر اون باوری اصلا به این فکر نمی کنی که آقا مثال نقص همون لحظه بیار، این بشه جزی از استراتژی. یعنی چی چشم میخوری؟ یعنی چی چش میخوری؟ او مگه تو چقدر تو دسترسی؟ نسبت به چه به همون براد پیتی که میگم، نسبت به آنجلو جولی که میگم. یه دونه چه ویدیوی خنده‌دار دیدم، میگفت آنجلینا جولی و زن رونالدو با وجود یه همچین شرایطی و فلان و بیسار، خب دارن حالشو میبرن، روز به روز هم دارن زندگیشون هی داره گسترش پیدا میکنه. میگفت بعد جاری من مراقبه، یه دونه اتو جدید خریده، اتو، خب به هیچکی نمیگه که چش نخوره. حتی یه دونه اتو خریده میترسه چش بخوره، بعد نگاه نمیکنه ببینه زن فلانی زن فلانی زن فلانی اینا که از تو دسترس دارن برای چش خوردن. ما چجوری یه باور رو باید ریشکن کنیم؟ باید ماهیتش رو آشکار کنیم از خودمون، وگرنه همچنان اسیر اون باور خواهی ماند. آقا پس فکر میکنم هنر یا تخصص خاصی ندارم و به قول معروف از هر انگشتم یک هنر نمیریزد. خب به جان خودم هیچ ربطی به هنر نداره، دوام یک رابطه هیچ ربطی به هنر نداره، اصلا دوام یک رابطه تنها به یک چیز ربط دارد، به باوری که تو نسبت به خودت و رابطه داری. حالا من بهت بگم یه سری مثلا یه سری کتاب رو باز کن، میگه هنر دوستیابی دیل کارنگی، برو هنر دوستیابی رو بخون، مثلا 400-500 تا مورد رو به تو میگه، میگه این موردا رو باید رعایت کنی برای اینکه بتونی دوستی هات رو حفظ کنی و با کیفیت باشه. این موارد میدونی چرا توی کتاب گنجونده شده؟ چون این موارد قابل دیدن است و قابل شناسایی است. کدام موارد گفته نشده؟ آن مواردی که قابل دیدن و قابل شناسایی نیست. در مثل چی؟ مثل پول. یک نفر که پولدار میشود، اگر بخوایم همه تو خانواده ها میگن برو ببین احمد آقا چه پولدار شد، خب حالا شروع میکنیم احمد آقا رو توضیح دادن. احمد آقا صبح ها که میره دم در آب و جارو میکنه مغازشو، او یادم باشه که بعد احمد آقا صبح زود، تو کجا میفهمی؟ چون میشه دید صبح زود احمد آقا رو. احمد آقا همیشه آراسته لباس میپوشه، از کجا میفهمی؟ چون میشه دید. احمد آقا با مشتری ها با لبخند صحبت میکند، بنویس اینم موردم اضافه کن. تا حالا هیچ وقت دیدی مثلا پول نیاوردی یه هفته از کسادی خوردی میری مغازه بغلی میگی آتی چرا ما پول نمیاریم؟ احمد آقا پول میگه. تا حالا دیدی احمد آقا یک بار اخمو به مشتریاش چیز کنه؟ اخلاق نیکو باعث درآمد میشود یا اخلاق غیر نیکو؟ هیچ کدوم. باور باعث درآمد میشود، نه اخلاق نیکو یا غیر نیکو. چون شما نیکوی بی پول و غیر نیکوی بی پول، نیکوی با پول و غیر نیکوی با پول را میبینید. این داره چی رو نشون میده؟ داره نشون میده باور. ولی میگم توی آیین دوستیابی تمام مواردی که نوشته شده تمام مواردی که قابل رویته، مواردی که قابل رویت نیست نمیگن. طرف پولدار شده، میدونی چی کار میکنه؟ اصلا میدونی این چی کار میکنه؟ این هفته یه بار بلند میشه میره غذا درست میکنه میده میدون شوش به این نیازمندا غذا میده. طرف میگه خب پس من برم این کارو بکنم، بعد تو میری این کارو میکنی. ببین باور اون آدمه باعث این شد. من بی باور میرم اون کار رو انجام میدم، اون نتیجه رو نگیرم، اون موقع من میخوام شک کنم، اشکال منه. نمیدی؟ بی باور انجامش دادم. پس اگر یه خانمی اومد الان دیدی دیگه چه افتاده، برو فقط سراغ این چیزا. اینایی که میرن یه مطب میزنن کار زیبایی میکنن، ژل و بوتاکس و فلان توپ. بچه ها خبر دارید چند تاشون الان زندانن؟ چون اومده یه فیلر زیر چش بزنه طرف کور شده، زندان تشریف دارن، چنان جریمه های سنگینی براشون، یعنی هر چی رو تو عموم جامعه گفتن، ما الان تصورمون اینه هر کی داره بوتاکس و ژل و فلان میزنه دارن ملق میزنن تو پول، بعد میبینی تو زندانن، تو بدهکارین. مثل طرف به من گفت آقا شما خب توی این اومدید دوره داری چیز میکنی دیگه، این که خب معلومه دیگه. گفتم تو سری پولاشی گاره؟ گفتم خودتو به اندازه من میدونی مثلا؟ گفت آره من سوابشم. گفتم دیوونه مگه نمیگه هر کی بیاد تو این حوزه پولدار میشه؟ چرا وایسادی معطل چی بیاد تو این حوزه؟ مگه نمیگه هر کی بیاد تو این حوزه پولدار میشه؟ فقط قبلش برو از این سالوندارا که سالن اجاره میدن برو یه اطلاعاتی بگیر، بگو اون 359 نفری که پول میدادن هفته یه بار کلاس میذاشتن گوشن، بعد میبینی ازشون 4-5 تا مونده، الباقی نیستن. چشت گول نخوره سه بار سه تا کلاس ازش دیدی؟ اصلا برو ببین چند نفر میشناسی که این کارو دارن میکنن، مجموعش 15 تا معروف میشناسی؟ خب 20 تا نه 70 تا هم غیر معروف دیدی، مجموعه میشن چند تا؟ 100 تا. خوبه؟ جمعیتمون چقدره؟ 100 میلیون نفر. اینا چند نفرن؟ 100 نفر. الباقی کجان؟ الباقی کجان؟ به اینا میگن تفکرها، اینا دیگه فکر نیست، اینا تفکره. تفکر یعنی نگاه کردن آگاهانه به افکارت، به افکارت داری نگاه میکنی، نه اینکه با فکرت داری فکر میکنی، چون فکر کردن یک کار غیر ارادیه، تفکر کردن یک کار ارادیه. متوجه شدید؟ حالا اینو حتما بدونید که اگر یه موقعی داری آگاهانه به افکارت نگاه میکنی، بدون تو در حال تفکری. بعضی از افراد وقتی ازدواج میکنن دیگر برای افراد خانواده خود ارزش قبل قائل نیستن و به خاطر همسرشون به دیگران کم اهمیت میشن. در یک رابطه درست، اگر من حالا به خانوما میگم، اگر دیدی مردی مادرشو به تو فروخت، از اون مرد فرار کن. اگر دیدی مردی خواهرشو به تو فروخت، از اون مرد فرار کن. مردی دوست شدی یا میخوای ازدواج کنی؟ اگر دیدی یک مردی خانوادهشو به تو فروخت، به اون مرد هرگز اعتماد نکن، اون مرد قابل اعتماد نیست. به میزان ارزش و احترامی که برای خانوادهشون مرد میذاره قابل اعتماده. اگر مردی رو دیدی اصولش رو، چارچوبهاش رو به خاطر تو برهم زد، بدان چون اونا رو به خاطر تو برهم میزنه، اصول و چارچوب تو رو میاد جایگزی میکنه، بدان که همواره اصول و چارچوب جدیدش در خطره، در معرض انقراضه، چون میتواند چیز دیگری بیاید، چون این به هم بزن هست، این چارچوب خراب کن هست. اگر دیدی مردی ارزش‌هاش رو به خاطر تو زیر پا گذاشت، از این مرد فرار کن، چون این مرد ریشه نداره، چون این مرد اصلا چارچوبا و ارزشاش اصالت نداره، همجور رو هوا انتخاب که فصلیه. مثل من یه موقع در مورد خدا گفتم، زن از خدا وقتی یه چیزی، خدا یا میشه اینو اونجوری کنی اونو اونجوری کنی، و خدا بگه باشه، این خدا خطرناک، چون مثلا اینو این بیگانه رو گذاشته بوده اینجا. خب الان تو میگی خدایا میشه این لیوانه رو بذاری اونجا؟ بعد از اینکه خدا اینو برداشت گذاشت اونجا، این خدای خیلی قابل اعتمادی نیست. چرا؟ چون اینو همین جوری گذاشته بود اینجا، ریشه نداشت، اصالت نداشت، چرایی خاصی نداشت، همینجوری. یعنی خدا همینجوری مثلا دبیسی چلیه. برای این بود که من یه روزی برگشتم گفتم اونقدر که انرژی گذاشتم اخلاق خدا رو عوض کنم، کاش وقت میذاشتم اخلاق خودم رو عوض میکردم. چون خدا میداند چه میکند، آن که نمیداند منم. بعضی وقتا دیدی وقتی از خدا یه درخواستی رو داری، خدا میشه این بندت رو بکشی، اونو بی پول کنی، اونم با پول، مهر منم بندازی تو دل این. وقتی خدا بگه باشه، این خدا خطرناک، چون چیدمان قبلی انگار بی حساب کتابی در پیکر بوده. یعنی هیچ علت و معلولی زیرش نبوده، هیچ ریاضی پشتش نه، هیچ فکری پشتش نبوده، نه همینجوری گذاشت تو منو، همینجوری گاو آفریده بود. بس در رابطه با رابطه هم باید همینو ببینی، اون مردی که چارچوب گذاشته تا تو رو میبینه قید چارچوباشو میزنه، خانوادهشو قیدشو میزنه، نگاه نکن امروز برای تو قید اونا رو زد، چون امروز نیازاشو تو برآورده میکنی، فردا دیگه نیازهاش رو از تو برآورده نشد، این قوانین و چارچوباشو زیر پا میذاره. همیشه دنبال مردی باش که قوانینش مختص به خودشه. مثل هم داستانی که مرد زنده رو گفتم، اگر یک مرد به خودش میرسه برای خودش، دیگه توی مجردی، ازدواج، بعد ازدواج، تو سن بالا، دیدید بعضی از مردا، مثلا طرف یه پیج داشتم، پیرمردایی که مثلا 70 سال به بالا بودن، حاجی یک کت شلوار یک کیپی، انقدر خوشتیپ، انقدر باحال. بعد نگاه میکنی توی بعضی از پارکای ایران یارو 53 سالشه، پات دادی. یعنی نگاش که میکنی کلن میترسی از 50 به بعد و میترسی. چرا اینجوری شدی؟ من اونو نگاه میکنی 76 سالش، انقدر این بعد عطر میزنه، اصلا کار نداره این. ببین میگه عطر زدن نه به مجردیه نه متعلی، برای دل خودم. یعنی این سری تعهداتو باسه خودش داره. باشگاه میرم تا وقتی که مخ تو رو بزنم، مخ تو زدم، باشگاه تعطیل. همینه دیگه. انسانی قابل اعتماده که چه بی تو چه با تو، برای خودش سبک شخصی داره. من در خانه دست به سیاه و سفید هم نمیزنم و حتی بلد نیستم غذاهای ساده درست کنم و نگران این هستم که در زندگی مشترک نتوانم از عهده مسئولیت خود برایم. اولا که خب این که تو دست به سیاه و سفید نمیزنی و فلان و بیسار، من خیلی یار دیدم و این حرف هم میزنن با افتخارم میگن. من تا حالا تو خونه مادرم دستم نزدم به چیزی. خب تو الان خنگ محسوب میشی در زندگی مشترک، خنگ هست، این خنگ که افتخار نداره. مثلا میخواد پیامی که برسونی بگی من خیلی نازنازیم، تو دیاکتیو بودی، هیچ کدوم از قابلیتات فعال نشده، الان ما میتونیم به عنوان یه خنگ تو رو تلقی کنیم. فکر نکنی این الان مثلا برات پوانه مثبته. بعد اما نگران نباش، اصلا جای نگرانی نیست. شما خیلی زود می توانید همه اینها را یاد بگیرید، زمانی که به آن شخص احساس داشته باشید. عشق همه چیز را ممکن می کند. سه سوت. به جایی که الان نگرانه اون قابلیت، مثلا پدر و مادر اومدن بهت حال بدن، خنگ بارتو بردن، خب نذاشتن دست به چی بزنی، یه آدم وابسته بار اومدی، این افتخار نداره. من تو خونه پدرم بودم دست به سیاسفید نذار، خب از هیچ کدوم قابلیتات استفاده نکردی، اونا به تو ظلم کردن، فکر نکنیم باعث افتخاره. تو هیچ وقت با هیچ تضادی نذاشتن مواجه بشی که قدرت درونیت استفاده کنی. اون به عنوان افتخار ازش یاد نکن، اعتماد به نفس نداری. حالا دیگه تا بانک هم بخوای بری استرس میگیری، چون فکر میکنی نمیتونی هم پسش بر بیای. چرا؟ چون تو اطلاعاتت ذخیره نشده 17 تا کاری که پسشون بر اومدی. چرا؟ چون پدر مادر دوستی خاله خرسه کردن نذاشتن دست به سیاسفید بزنی، نذاشتن با مسائلت روبرو بشی، و وقتی هم انجام ندادی خب دیکتیو موندی دیگه. اما نگران نباش، آدم مناسب تو پیدا کنی به خاطر این حس خوبی که در تو جاری شده، یک دو سه همه کار میکنی. آنجا که عشق فرمان میدهد، محال سر تسلیم فرود میآورد. بعد به خودت میای میبینی که توی موقعیتش قرار گرفتی، زندگی هم اونیه که باید. میشه انگار رفتی توی موقعیت مثلا انگلیس قرار گرفتی، شیش باید زبان انگلیسیت فول میشه. جالبه اونایی که زبان یاد میگیرن، مثلا بچه رو میبینی 11 ساله، از 5 سالگی 6 سالگی پدر مادر بچه رو فرستادن زبان، الان 11 ساله کلاس زبان میره فقط به خاطر رضایت پدر مادرش. بعد یه نفر رو میبینی علاقه داره به زبان، عشق میکنه، کلاس زبان نرفته، سریال گرفته، نشسته سریال رو نگاه کرده و در حد آیرز و تافل قوی صحبت میکنه، لیسنینگ فوق‌العاده، و لفظایی که داره به کار میبره با لهجه، علاقه است، عشق. لامصب وقتی شما به چیزی علاقه دارید براش همه کار میکنید. کی؟ براش همه کار میکنید. بلدم نیستی ولی انجام میدی، ولی حاضری انجام بدی. یعنی دو تا حالت دیگه، من مثلا ناتوان بودم، نابلد بودم، اما حاضرم یاد بگیرم، حاضرم انجام بدم، حاضرم گوش کنم. این علاقه است و عشقه که باعث میشه تو یاد بگیری. یعنی این موضوع اصلا مهمی نیست. حالا تا یه 6 ماه اول پیتزا و فلان و بسار 6 ماه کارت را میفته دیگه، 6 ماه ببندی طرف ها به غذای بیرون، تو این 6 ماه فرصت خوبیه که همه رو یاد بگیری. خب بچه بریم یه استراحت کنیم. یه نکته دیگه هم در مورد ترس بگم بچه ها. اونقدی که دوست عزیز، اونقدی که ترس به ما خدمت کرده، هیچ چیز دیگه ای خدمت نکرده. نخواه که نترسیم. ترس رو وقتی لعنت بدونی ازش فرار میکنه. اگه برکت بدونی آغوش تو براش باز میکنی. چون انسان از زلزله ترسید. یه راه الان مثلا ژاپنیا از زلزله ترسیدن، یه راهی پیدا کردن برای اینکه الان میتونن تا 10 ریشتر زلزله رو دفع کنن. اگر ترس نمی اومد اونا نمیتونستن. ترس اومد هلند رو آزار داد از بابت سیل‌های زیادی که می اومد. خب الان هلند قوی ترین صادر کننده پلسازی جهانه. این ترس اونا رو به قدرت رسوند. فقط این که بلد باشی با ترست چجوری برخورد کنی. من خودم به شخص ترس از پذیرفته نشدن تو حرف زدن کمکم کرد. الان نزدیک 3000 جلد کتاب خوندم. اگه این ترس نمی اومد من نمی رفتم سراغ کتاب. من اگه نمی ترسیدم از مثلا من می ترسیدم از این که تو چون من تو بچگی بیشتر از 10-12 ثانیه وقت نداشتم حرفمو بزنم. هیچ کس بیشتر از 10-12 ثانیه حوصله شنیدن منو نداشت. حالا الان من تبدیل به چی شدم؟ گاهی اوقات پیش اومده، حتی خودت شما هم شنیدید، من یک جمله 3 ثانیه‌ای گفتم مغزت تکون خورده. این قدرت به خاطر اون ترسه. من مجبور شدم انقدر قوی بشم که تو کوتاه‌ترین دیالوگ تأثیرگذارترین دیالوگ رو انتقال بدم. مجبور شدم. حالا برای این خودت خیلی چیزایی که به دست آوردی به خاطر اون ترسه بوده. یکی از ترس‌های دیگرت باعث اومدن تو این کلاس‌ها شده. همین الان خودتو تا پارسالت یه مقایسه بکن. بعد ما خیلی هنرا رو هم یاد گرفتیم، مثلا ترس از پذیرفته نشدن باعث شده انقدر محبوب باشی، انقدر دوست پیدا کنی. پس ترس میتونه کمک بکنه، اگه ازش کمک بگیری فرار نکنی. بچه ها یادمون باشه هیچ نعمتی تو فرار نیست. هیچ نعمتی تو فرار نیست. ما یاد گرفتیم ما هرچی که روبرو میشیم خوشندیست یعنی واکنش ما فراره. فرار از چی؟ مثلا بعضی میگن استاد من نه اینجوری نیست، من همیشه داشتم تو خیالاتم فکر میکردم به زندگی خوب. عزیزم تو از دنیای واقعی وقتی فرار میکنی به خیالاتت پناه میبری. این اون رویا پردازی نیست، این خیال پردازی است. چرا من این همه خیال کردم هیچ کدومش نشد؟ چون چراییش فرار از واقعیت بود. به خاطر اینه که هیچ کدومش اتفاق نیفتاد. خب بریم سراغ مورد بعدی. دوست ندارم همه کارهای خونه بر دوش من باشه و همسرم هیچ کمکی به من نکند و این کارها فقط وظایف من باشد. یه دختر خانومی توی خانواده یه همچین چیزایی رو دیده که مثلا مامانش همه کارها افتاده گردنش و پدره هیچ وظیفه‌ای رو گردن خونه ما همین شکلی بود. پدر من به سیاه و سفید دست نمیزد. من الگو میگیرم بعد فکر میکنم که مرد که نباید چیزی بشوره، ظرف بشوره. بچه بیشمار مقاومت وجود داشت. حالا نگاه نکن توی این دههی که گذشت یه مقدار آگاهی ها کمک کرد به چند تا چیز. یکی از چیزهایی بود که مثلا تفکر خیلی خانمایی بود که زن که نمیره سر کار. الان نگاه میکنی میبینی آدم کیف میکنه. مثلا من دختر میبینم وایساده داره دست فروشی میکنه، کیف میکنه. الان داریم میبینیم مثلا من میرم توی همینجا لمیز اکثرشون کارمنداشون و دخترها میان اونجا، آدم ها وایسان، دخترها میان اون وسط چیز رو تی میکشن و اینا. من مثلا نگاهش میکنم اینا مثلا نقه جلال اصلا کار طبیعی داره میکنه. این جا افتاده. قبلا میگفتن دخترها که کار نمیکنن بیرون، بعد مردها که افتاره واسه یه مرد ظرف بشوره. مثلا تو کار خونه هنوزم نگاه کنید پدرها پدر بزرگا این تفکر رو دارن، مرد که تو خونه دست به سیاه‌سفید نمیزنه. چرا؟ چون ما ندیدیم جور دیگه‌شو. چون جور دیگه‌شو ندیدیم فهم میکنیم جور دیگه‌ش نیست. غلطه. اصلا هر جوری که ما هستیم دیدیم اون درسته. اگر دیدی مثلا پدرم داره چند سال کار میکنه، از کارگری عددهای مالیش این حدوده، ما فهم میکنیم چیزی غیر از این واقعیت نداره مگر برای از ما بهترون. مثلا این امکانش باسه ما نیست. پس مقاومت شدیدی میکنیم با تغییر. چرا؟ یکی از دلایلی که ما مقاومت شدیدی میکنیم با تغییر اینه که شما فکر کن 20 ساله تقلا کردی به یه درکی رسیدی. یه چیز جدید دقیقاً شعور و درک و منطق تو رو نشونه میگیره، تمام داشته های تو رو نشونه میگیره. یعنی اگر مثلا 20 ساله بر این باوری که مرد که دست میزنه به سیاه و سفید، آقا من همین الان خودم اعتراف میکنم من به عمرم دستامو کرم نزدم، تا این لحظه هم در خدمت شما هستم نزدم، متوجه این؟ چون مرد که نباید خیلی اینجوری باشه، صاف و صوف باشه که. یعنی باوران فعلا هنوز راضی نشدن به این موضوع. نگفتم این درسته، بودم چیزی که من دیدم، من هیچ وقت ندیدم بابام رو پاها ژیلت بکشه. خب بعد فکر میکنم بابام درسته، منم هم را میرم، خدا شاهده. بعد حالا تغییر چی میگه؟ اصلا باید این نمیتونم، مقاومت. چرا؟ چون اون چیز جدید داره میاد تمام چیزهای قدیمی منو از بین ببره، من کلی زحمت کشیدم یه اطلاعاتو جمع کردم، این 20 سال من 20 سال تلاش من برای جمع‌آوری اطلاعاته، تمام درک منه، تمام داشته های منه، تمام تو برای این آدم ها با مقاومت میکنن با تغییر. بنه که تو میری با یه آدم 70 ساله صحبت میکنی میگی مثلا فلانی اینجوری، اصلا نمیشنوتت، چون اگه تو رو بشنوه 70 سال خودشو باید ببره زیر سوال، ترجیحش اینه تو رو ببره زیر سوال، 70 سال خودشو نبره زیر سوال. این یکی از اصولیه که توی تغییر به هم ریختگی ایجاد میکنه و باعث مقاومت میشه، نمیتونم بپذیرم چی چیزی. حالا این منده خدا هم مثلا فکر کنی همچی چیزی هم صحنه ای رو دیده که مادره همه ی وظایف اینجوری بوده، گزینه دیگرش رو ندیده، برای اینکه بتونی گزینه دیگرش رو ببینی میتونی سرچ کنی یا تحقیق کنی، اللحظه ای هم که بخوای دنیا آروم آروم بهت نشون میده، نشون میده زن و مردایی که با هم کار من کار تو نداره، وظیفه من وظیفه تو نداره. دقیقا بچه یه نگاه بکنید، مثلا تا حالا براتون پیش اومده دارید توی زندگی، میخوام اینو بگم یه باور خوب براتون باشه، تو یه بدن داری، خب تا حالا شده مثلا میخوای بری سرتو الان بشوری، مثلا اینجوریه که تو به دست راستت میگی صابونو بردار مثلا بزن، حالا چون من خودم فقط صابون میزنم به سرم، خب صابونو بردار، من به این دست راستم مغزم دستور میده میگه صابونو بردار، این میگه من خستم دیگه به اون بگو. تا حالا شده بین این دوتا دست بحثی به وجود بیاد؟ نه حاجی من رو حساب نه، من امروز اصلا شنبه است تعطیلم. فهمی؟ چرا اینا با هم، یعنی به سمت یه چیزی میری دوتا دست اصلا کار من وظیفه تو نداره. هر وقت من خواب بلند میشی هیچ وقت اینجوری نیست همیشه پای راست شروع کنی، میفهمی؟ بلند میشی میخوای راه بری هر کدوم شد میری، هیچ کدومشون نمیگه اون یکی. بعد جالبه تو یه پایی نمیذاره اون یکی پاد، نمیذاره هیچ وقت یه پایی بری بدون اینکه ازش کمک بخوای، خودش میاد به کمکت. یک رابطه باید اینجوری باشه. دیروز من ظرفا رو شستم، امروز نوبت توئه. این یعنی اتحادی وجود نداره، این یعنی اون رابطه نیست. اگر نه من دیروز فهمی تو هر چیزیش که نگاه کنی به اعضای بدنت و این اتحاد و همکاریشون نگاه کن، اینه که اگر من چیزی رو دیدم که منو داره محدود میکنه بهتره سرمو از توی زندگیم بیارم بیرون، از توی ماتریکس بیام بیرون، بیای بیرون. حتی این جمله رو دوباره تکرار میکنم، وقتی که به ذهن برنامه دادی، چه برنامه؟ به ذهن برنامه غم دادی. پیش میاد آدم شاد میبینه، بلا فاصله ایگنور میکنه، به دنبال رد پایی از آن برنامه‌ای که تو بهش دادی میگرده. این به معنی نیست که چیزی غیر از اون برنامه وجود نداره، ولی جز وظایفش نیست، پس بهشون اهمیت نمیده. وقتی متمرکزی رو بیپولی، تمام بیپولی هایی، تمام چیزهایی که اصلا به بیپولی تش خط میشه رو به عنوان برنامهش میدونه، میبینه، بهت نشون میده. برای اینم که تو بتونی کارت را بیفته، راحت تر بتونی چیز کنی، بقیه چیزها رو مات میکنه، فقط میذاره اونو ببینی. مثل چی؟ مثل این که تو میخوای با یه آدم اشتباه ازدواج کنی. خب؟ یعنی این نیست که اون آدم از خودش اشتباهاتش رو بروز نمیده، چون تو به مغزت برنامه دادی، اون هیچ کدوم از این اشتباهات رو ببینم نگاه نمی کنه و به تو گوشزد نمی کنه. مثل من که میخواستم برم کجا؟ میخواستم برم زاهدان یه قرارداد بنویسم با یه آدم کلاهبردار. خب؟ این آدم سفت و سد داشت نشون میداد من حالا یا اصلا کلاهبردارم یا اصلا اونجوری که گفتم نیستم. من به مغزم یه برنامه دیگه ای داده بودم. بارها بارها من از این آدم اصلا یه جای خودآگاه یه جای ناخودآگاه میبردم خودم رو توی موقعیتهای قرار میدادم. مثلا یه نمونش، این آقا یه اتاق داشت اونجا، اینجا اتاق مثلا پذیراییش بود که دفتر سالن انتظارش بود، خودش تو اتاق بود، منشیش بیمند یکی یکی صدا میکرد. یه روزی قشن من یادم اینجا نشسته بودم با یه آدم، هم میخواستم قرارداد بنویسیم، کلی هم پول میخواستم بهش بدم. خب؟ بعد توی این سالن انتظار که نشسته بودم، 4-5 آدم هم نشسته بودم با لباس بلوچی، ما هنوز پولو ندادیم به اون آدمه که تو اتاق رئیس اونجا. اینا نشسته بودن، یه دفعه دیدم پسر خواهر من داره با اینا صحبت میکنه، میگه خب چیه داستان تو؟ اونا میگه آره اینجوری اونجوری داشتن حرف میزدن. من یه ذرهشو شنیدم که این 3-4 میگفتن که این بابا به ما گفته که این ماشیناتو بیار بده به ما، ما بابتش فلان ماشینو بهت میدیم. ماشینامو گرفته، به نامش هم زدم، ماشینی که باید به ما میداده رو نداده، الان 7 ما رو میپیچونه. ما هم شانسم بهش اعتماد کرده بودیم، تمام مدارک رو داده بودیم، الان هم نمیتونیم شکایت کنیم. اما این چیزایی که داشتم میدیدم اصلا به کارم نمیومد، چون من میخواستم به هر قیمتی با این آدم قرارداد بنویسم. چرا؟ چون من هیچ امیدی به موفقیت نداشتم. این یه آباریکه دروغینی بود که میتونست دلخوشی به من به دلخوشی دلخوش بودم، نمیخواستم واقعیت ببینم. حالا اگر توی رابطه هم میخوای یه چیزهای متضادی رو ببینی، همونجا هست. از وقتی تو بخوای ببینی، این پرده ها کنار میره و تو میبینی. میتونی هر باوری رو که داری نقطه متضادش رو ببینی و اون باوری که تو داری روز به روز بی اعتبار تر بشه، فقط به شرط این که قصدش رو داشته باشی. بعد من برای خوشبخت زندگی کردن باید ازدواج کنم. اگر خوشبختی رو از ازدواج بخوای، با آناناس روبرو میشی. و سلام. چون ازدواج به تو خوشبختی نمیده، پول به تو خوشبختی نمیده، هیچ چیزی به تو خوشبختی نمیده جز زاویه دیدت. چیزهای بیرونی اسبابی هستن که آسایش تو رو فراهم میکنن، اما آرامش تو توسط زاویه دید تو شکل میگیره. بعد حالا کسی که احساس خوشبختی میکنه منتظر یک عاملی نیست که خوشبختی رو براش بیاره. کسی که خوشبخت نیست خوشبخت نمیشه. کسی که خوشبخت نیست خوشبختی رو به دست نمیاره. جالب اینجاست، شما فکر کن مثلا یه خصوصیات اخلاقی داری، یه زاویه دیدی داری نسبت به خودت و جهان پیرامونت. تنهایی این زاویه دیدی تو داری نسبت به خودت و مثلا تونتون حوصلت از خودت سر میره، از زندگیت سر میره، زود به پوچی میرسی، چیزهای کوچولو خوشحالت میکنه، اینا خصوصیات اخلاقی تو، مدام استراب و استرس داری و با نگرانی به همه چیز نگاه میکنی، ناراضی بیشتر، غر داری و کم پیش میاد چیزی راضیت کنه. همین اخلاقو ببر توی زندگی مشترک. من استادتم، این همه باهات صحبت کردم، هنوز تازه تو خودت اومدی، به زور اصلاحی نیومدی تو کلاس، خودتو این همه در مجاورت من قرار دادی، این حرفا قرار دادی، میزان تغییراتتو نگاه کن. خب فکر کردی مثلا با یه نفر مشترک بری توی زندگی، اون به تو کمک میکنه تو خوشبختی رو حس کنی؟ آدمی که حوصله‌اش زود سر میره از خودش و از خانوادهش، شوهرش هم بیاد تو این گرداب، از اونم یه رب دیگه حوصله‌اش سر میره. آدم ناراضی بره توی زندگی مشترک، 20 روز بعد ناراضیش میزنه بالا. پس چیزی رو اون نمیتونه بهت بده، فقط یه اتفاق بدی میفته، افسرده تر میشی. چرا؟ چون وقت، چون تمام امیدتو گذاشتی به این که این با اسب سفید شاخدار بالدارش بیاد من نجات پیدا میکنم، بعد که میاد میبینی خرداغ میکنن، دیگه هم نمیتونی هیچ امیدی به خودت بدی. مثل آدمی که هپی و خوشحال نیست، میگه پول بیاد هپی و خوشحال میشم، من خودم تجربه کردم. بعد که پول میاد دیگه حالا چی باید بگی؟ بعد اون موقع تازه میبینی که باید لباسا رو در بیاری، یه یا علی بگی، شروع کنی زاویه دیدتو به چیزها تغییر بدی تا حالت خوب بشه. یعنی پول که یه عامل بیرونیه، یه ضعف درونی رو نمیتونه برطرف کنه. تو خلای درونی داری، با یه عامل بیرونی میخوای پرش کنی. میتونه در کوتاه مدت، چون دچار تازگی ها میشی، میتونه بهت کمک بکنه، حواستو پرت کنه، نه که درمانت کنه، حواستو پرت میکنه. شما میخواید مدیتیشن واقعی رو و بودن در لحظه و سکوت و با کائنات و با خداوند یکی شدن رو میخواید تجربه کنید بدون هیچ کلاس و آموزش و اطلاعاتی، میخواید 2 روز برید توی یکی از شهرهایی که توی کشوری هست که تا حالا نرفتید، حالتون خوب تو لحظه بدون هیچ مدیتیشن، هیچی اذیتت نمی کنه، چون هیچی از هیچ چیز نمیدونی که اذیتت کنه. مثلا من خودم رفته دادم، اولین بار رفته دادم ترکیه، من فرهنگ دیگه ای رو غیر ایرانی ها نمیدونم، توی تراموا و مترو و فلان بودم و آدم رو نمی کن، مغزم، خود مغزم مونده بود که مثلا بگه اینا این کاراشون برای اینه، چه هیچی رو نمیتونست حدس بزنه، چه هیچ نداشت، دیتا نداشت، از این خارجی ها هیچی نمیتونست. البته که 2-3 روز بیشتر طول نکشید. شروع که گفت اینا که اینجوری توی چیزن، اینجوری هن. اطلاعات کم بود ولی ادعا زیاد، شروع که به نظر دادن. بعد من دیدم بعد 2-3 روز دیگه حالم اونقدر مثل همیشه نیست. این شد مدیتیشن. می نمیخواست بیایی تو لحظه، چون هیچ چیز نمیدونی در مورد موقعیت جدید، فعلا تو لحظه حالت خوبه. این دقیقا در رابطه با پول دار شدن هم صدق میکنه. صبح یک روزی بلند شدی، تو تا حالا مثلا تو پارکینگ خونت بنز استارت نزدی بیای بیرون، کارتت هم تا اینجا پر باشه، خیلی خوب، فعلا مغزت میگه بس ببینیم بریم جلو. خب چند روز طول میکشه تا ایشون همه چی رو جمع‌آوری کنه و جمع‌بندی کنه. بعد 20 روز یا مثلا رفتی تو همیشه میخوابیدی بلند میشدی خودتو میدیدی، الان بلند میشی یه دونه رو تخت یه نفر دیگه هم هست، اولین صبحیه که بلند شدی دیدی یکی دیگه هم هست، آها شوهر کردم دیدی، بعد ویندوز میاد بالا، آها راستی دیشب شوهر کردم و الان یه سری وظایف دارم، آها آشپزی. خب چون همه چیز تازه است، تا یه مدت هر کیم بهت میگه موضوع چه جوری، خیلی خدای ازدواج که من خوشحالیم. بعد مثلا تا میاد یه ذره توی خونه تازگی ها به کهنگی تبدیل بشه، قرار دارید 15مین روز با هم برید مسافرت. خب تا حالا نرفتی با شوهرت با زنت مسافرت، هیچی ازش نمیدونی. خب وایسیم ببینیم، هیچی نمیدونه. ولی جمع‌بندی کنی ببینید دو ماه سه ماه بعد برید آمار طلاق‌ها رو ببینید، دیگه همینجوری داره هی زمانش میرسه به جایی که به 4 ماه نمیشه خدافظ، چون این سرعت بالای مغز 4 ماه وقت لازم داره همه چی رو بررسی کنه اطلاعات بده. حالا دیگه زندگی نمیکنه، فقط پیشگویی میکنه، دیگه زندگی تموم شد. همین الان هم نگاه کنی خیلی از روزها ما زندگی نمیکنیم، پیشگویی میکنیم. ما تو ذهنمون چیزها رو حدس میزنیم و نسبت به حدسیاتمون هم واکنش نشون میدیم. زندگی تعطیل، پناه میبریم تو سرمون. شما میگم همین الان هم نگاه کنی خیلی از اعضای خانوادتون رو دیگه نگاهشون نمیکنی، تو خیلی وقت مثلا پدر و مادرتو ندیدی، چون دیگه تو مغزته تصویر داری، با اون تصویر رو در ارتباطی، دیگه مردی. فقط روزی که میذارنه تو قبر حکمش مشخص میشه، وگرنه خیلی از ماها مردگان متحرکی هستیم که با زندگی واقعی روز در ارتباط نیستیم. ما با دانشمان در ارتباطیم، ما با تعریف هامون در ارتباطیم. مثلا همین امروز صبح از خواب بلند شدی، تو یه آدم جدید در یک جهان جدید نیستی که. خودتو که میدونی، که دنیا هم که میدونی، همونجا واسه خودت تو تعریفاتت به نتیجه میرسی. تازگی وقتی از بین میره همه چیز کهنه است. کهنگی یعنی مرگ، مرگ. اینجا نیستی، هر چیزی باعث بشه تو اینجا نباشی. پس فکر نکنید که ازدواج خوشبختی، چون داری میری به هوای خوشبخت. مثل خود من و خیلی از آدمای دیگه‌ای که بچا هر کی به من میگفت پسرام پول موضوع اصلی نیست، مثلا اونایی هم که اینا رو میگفتن خدایش پول داشت، من هر بار هر کی این حرفو میزد تو دلم میگفتم برو بابا به من بده پولو، به من بده بهت بگم چجوریه. به خدا میدونم همین الانم وقت دارم این حرفو میزنم به صورت بعضی از بچه‌ها نگاه میکنم قشنگ میفهمم فوشه رو داره میده. خب و میفهمم، چون یه عمر با این وعده وعید نخواسته با خود واقعیش روبرو بشه. بعضی وقتا هم میبینی با بعضی از به دست آورده هامون خودمون به زور یه کاری میکنیم که اونجا، چون وقتی حالم خوب نیست میزان دلارهایی که دارم هم بازم انگار هیچ، حالم خوب نیست. وقتی حالم خوبه اتفاقا اون داشته هامو چون میبینم اونم یه ریز کمکی میکنه، یه گوشه کارو میگیره، حالمو بهتر هم میکنه. پس ازدواج خوشبختی نمیاره، خوشبخت ازدواج کنه یا نکنه خوشبختیش رو مشروط به ازدواج نمیکنه. پس چون بی نیاز، یعنی کسی که خوشبخته بی نیازه، آدم بی نیاز همه چی بهش میرسه، آدم نیازمند همه چی ازش فرار میکنه. اصلا شما یه کاری رو یادت باشه آقایون داداشا، یه کاری یادت باشه، این واقعا یه علمه که دارم بهتون میگم. جان مادرت اگر با یه خانمی دوست شدی، حرف منو گوش کن، کتابا رو ول کن، حرف منو گوش کن. حرف مردم هم بگو، حرف منو گوش. اگر از یه دختر خانومی خوشت اومد، واقعا دوستش داشتی، جان مادرت زیاد از حد بهش نگو دوست دارم، محبت نکن، از این کارا نکن. میدونی چرا؟ چون گند میزنی به بازیش. هیچ کس دوست نداره، هیچ کس دوست نداره بی زحمت به چیزی برسه. بذار یه ذرم تلاش کنم. وقتی همه چالش ها و هیجانات رو با زیادی محبت کردن از بین میبری، ما الان چیکار کنه دیگه؟ لامصب تو باعث میشی موهاشو رنگ نکنه، خوشگلتر نشه. بابا بذار این حیات زندگی واسهش بمونه، بذار برای به دست آوردن بیشتر تو موهاشو رنگ کنه، بذار به خودش بیشتر برسه. تو بازی رو خراب کردی، گند زدی به بازی رفت. حالا صبح بلندش چیکار کنه؟ تو دیشب سرویس کردی 3 ساعت و نیم نشستی گفتی وای چقدر تو رو دوست دارم، عاشقتم، میمیرم برات، دیوونه شدم دیگه اصلا فلان، اینو مونده تو مخش، فردا برای چی بلنشه مانیکور پدیکور کنه؟ یه ذرهش هم بذار با مانیکور پدیکور به دست بیاره، یه ذرهش هم بذار با موهاشو خوشگل کنه به دست بیاره. اینم از اوناست که 30 سال دیگه میفهمی چی گفتم، چون مغز حس میزنه اونها عشق و بابا مثل داستان گلدکوست میمونه، روی کاغذ قشنگه، توی عمل اصلا اون شکلی نیست. میدی؟ مثل چی؟ به دخترها میگی معیار شما چیه؟ میگه هیچ دختری رو نمیبینی تو معیاراش داره زندگی. چون زمانو حرفه که قبلا شنیده. بعد میگه خب این دوست گلمون. بچه برید، من به تو میگم برید نگاه کنی زندگی شخصی، زندگی شخصی سلنا گومز رو برید نگاه کنید و بخونید معیارش برای پارتنر 100 میلیارد برابر با اون کیس آخری که انتخاب کرده بود فرق داشت. بعد میری میگی داداش اینو برای چی انتخاب کرد؟ این به هیچ، تو دروغگویی. میگه نه. میگی مگه تو نگفتی ایناس لیست معیار من؟ الان خیلی از پسرا میرن دختر معیارت چیه؟ ولش کن، بنده خدا خودش هم نمیدونه چی میخواد، چرا میذاریش تو فشار؟ اون نمیدونه چی میخواد، من بهت میگم چی میخواد. موقعی که میخواد جواب بده میگی چرا اینو انتخاب کردی؟ میگه و میگی چیه؟ میگه حرفش انرژیه، آن طرف رو گرفته، بقیه چیزا چرت. من یک چیزی رو دیدم، مچا فکر کنید یک دختر فوق‌العاده زیبا رفته بود با یه نفر، واقعا کرکدیل بود، خدا شد بعد اینو با هم اینجوری. بعدم فهمیده بود که اون ضربه بهش زده بود، فهمیده بود که اون اصلا همه چی رو اصلا یه شیطانه به تمام معنا بود. خب میگفت وقتی که بهش نگاه میکردم انگار دارم به بهشت نگاه میکنم، وقتی بهش نگاه میکردم همه زیبایی عالم رو توش میدیدم. میدونی ازش چی گرفته بود؟ اولویتشو، نه معیارهاشو. بنویس اولویت با معیار بی نهایت فرق میکنه. اولویت این دختر چی بود؟ حس امنیت و حمایت، این اولویتش بود. معیارش چی بود؟ تیپ و قد و قیافه و نمیدونم پول و تحصیلات و بوی عطر، هیچ کدوم از اینا رو این نداشت. Do you understand؟ پس چشت گول نخوره، گوشت هم گول نخوره توی این استا هم دیدی. معیار شما چیه؟ من باید اینا رو داشته باشم و هیچ کس توی معیاراش نیست، همه تو اولویتاشونه. توی زندگی واقعی اگه من دارم یه حرفی رو میزنم، شما برید نگاه کنید. اولا که 90% از پسرها اینو قبول داریم، 90% از پسرها دوستان دیده نمیشن تو جامعه. خب همه دخترها چششون، اکثر دخترها چششون دنبال اون 5% 10% دیدنی هستن. خب بعد میری سراغ دخترها، دخترها خیلی راحت هم. همین که دختر باشی خیلی سریع، همیشه هم دیدی یه دختر تو هر قیافه و استالی هست 19.5 تا خواستگار داشته و داره، مثلا شک نکن. پسرها یه دونه هم خواستگار ندارن، ولی دخترها کم کم 19 تا رو دارن. خب فقط هم دخترها، هم که دختره. و برو حالا سراغ دختره، یعنی تو خیلی از زنها رو خانمها رو که میبینی میگی خب چی شد کم چی شد، مخصوصا توی دعواها اینو بیان میکنن. من بدبخت 20 تا خواست، فکر میکنه دروغ میگه، نه 20 تا خواستگار داشت. تو این 20 تا 3 تاش تاجر بود، 4 تاش فوق دکترا بود، نمیدونم 4 تاش خیلی خوشتیپ و فلان بود. بعد نگاه میکنه میبینی یکی رو گرفته، به یکی اوکی داده، تو خونه نگرش، بیرون نمیبرش. فهمی؟ من یه چیه داستان؟ اون موقع یاد حرف من بیافت. آدم هاست نه فقط توی رابطه. حالا پسرها رو نگاه نکن، پسرها مثل دخترها حق انتخاب ندارن. کاچی بعضی چیه؟ حالا هرچی گیرمون اومد اوکیه. یعنی در واقع هر کی بهمون اوکی داد اوکیه. خدای دیگه مثلا بعضی پسران این روخ و عقاب میگیرن، اینجوری نیستش که مثلا این همونی بوده که میخواسته، این همونی بوده که تونسته. اینجوری نبوده که همونی بوده که میخواسته. بعد این مثلا اومده رد شده، گفته اوضاع خرابه، وضعیت رکوده، همین یه دونه رو گرفته. خب یعنی یه رو بم وای نسته، ببینید بعدی میاد، بعدی هست. چون باور به فراوانی هم نداشت، همینو چسبید گرفت. یعنی خوشم میاد از دخترها حداقل انتخاب خودشون رو دارن. برای اینم هست خیلی جالبه، دختر از این رابطه میاد بیرون، خب قطع که میشه میره به زندگیش میرسه، پسر نمیره به زندگیش برسه. پسر تا آخرین روز عمرش به اون رابطه فکر میکنه، ولی دختر از لحظه ای که قطع میکنه برای همیشه قطع میکنه. چون دختره میدونسته داره چیکار میکنه. ننش اومد که این چیه؟ برو بابا. باباش گفت باخه چجوری حساب کردیم؟ میگه برو بابا، چون چیزی که این میخواد و میدونه دقیقا. میگه ببین این اون حسا رو میخوام بهم میده، بلم کن دیگه، بقیهش مهم نیست. اینا رو گفتم به جان خودم، توی این استا میچرخی یا هر گل نخوری، گل نخوری. حتی اگر یه حرفی رو جمعی دارن میزنن اون حرفو، چون الان اگه اینجوری باشه نگاه کنید 91.2% 5 در، حالا اینقدر 1.2% دقیق میگم اینگه مثلا مررسی شده، 80-90% از جامعه طرز فکرشون اینه که باید خیلی کار کنی تا پول در بیاری. کیان اینا؟ بی پولا، چون تعدادشون زیاده نباید حرفشون درست باشه. یه مورد دیگه هم بچه مونده بود، درسته؟ آخری رو باید دیگم. ترجیح میدم آزاد و شاد باشم تا اینکه ازدواج کنم. اینجا اونجاییه که من تصویری که از رابطه دیدم چیه. من مثلا من خودم به شخصم، این بابام بود، این زن بابامو چسبیده بود، بابام همش داشت خفه میشد. من تو این تصویر چی رو میبینم؟ ازدواج مساویست با خفگی. حالا زن بابام برای چی این منطق رو داشت؟ میگفت چون دوستت دارم خفت میکنم. و من از اونجا برام این باور به وجود، هر کی خیلی به هم نزدیک میشه احساس خفگی میکنم. حتما براتون پیش میاد یکی خیلی دیگه دوستتون داره بوی خطر رو حس میکنی. قشنگ شروع به فرار میکنی، چون تعریف شده عشق آزادی را میگیرد. نظرت که عشق مهمترین گوهری که به تو میده آزادیه. اگر توی جایی بودی و آزادی رویت نشد، آنجا عشق نیست، وابستگیست، بیماریست. عشق آزادیست. یعنی چی؟ یعنی من با تو در ارتباطم، خب؟ حتی توی انتقادایی که به تو میکنم، تو داشت من یه دقیقه به تو نگاه میکنم، یه نگاه میکنم اینم خب مثلا ببین خیلی از مخصوصا رو دخترها این بیشتره، حالا آقایونم هست ولی رو دخترها بیشتر، یه نگاه میکنه مثلا میخواد انتخابت کنه، میفرستت رو چال، یه نگاه میکنه میگه خب قد 1.50 اینا رو مینویسه، 1.50 که اوکی میکنم، بعدن با هم که خیلی صمیمی شدی میگم اگه منو دوست داری قدت بلند شه. بعد یارو یه چیزایی ازم میخواد نیمی، بعد یه نگاه میکنه رو چالی دیگه داره بررسی میکنه دونه، خب این هم مادرش و خواهرش هم خوشم نمیاد، بعدن تو زندگی میگم یا من یا اونا، اینم ردیف میکنم، سیگارم میکشه بهش میگم سیگار نباید بکشی. تو توهمن. بعد چی میشه؟ اون آدمه آزاد نیست. اگه منو دوست داری واقعا چرا سیگارتو نمیذاری کنار؟ داداش من تو رو یه جوری دوست دارم، سیگارم یه جوری دوست دارم، این با تو دشمن نیست، تو با این چرا دشمنی؟ اگه منو دوست داری به مامانت امروز، بابا مامانم یه رابطه دیگه ای دارم باش، با تو یه رابطه دیگه ای دارم. حالا کیا این کارو میکنن؟ کسانی که به دوست داشتنی بودن خودشون مشکوکن، شک دارن، مدام مخاطب را در مرحله تست میگذارن. دیگه من سیرم نمیشم، قبلنا با یکی دو تا گیر و گور و ایراد یه ساعتی زندگی رو زخمی که خوشم اذیت میشد، ولی با این میتونست تستره دیگه، تست میکرم نه دوستش داری. بعد به مرور میبینید دو هفته شده، یعنی یکی دو ساعت به دو هفته شده، هنوز دیگه سیر نمیشه. بعد دیگه میخواد با همه چی تستش کنه، خب امروز صبح بالا میشه، امروز چه جوری مطمئن بشم از این که دوستم داره؟ آه گیر میدم به سیگارش، میدونم سیگارش خیلی دوست داره، من یا سیگارت. یعنی نگاه میکنی ببینی اونی که به دوست داشتنی بودنش خودش شک داره، مدام یه کفه ترازو نشسته، ننه پسرارم گوشه رو اون کفه ترازو، من سنگین ترم یا اون؟ اینو میدی میگه بعدی رو بذار، خواهرتو بذار اونجا ببینم، من سنگین ترم یا اون؟ سیگارتو حالا بذار. اگه منو دوست داری باشگاه نرو، اگه منو دوست داری با دوستات نگرد. اصلا به جان خودم نه با مامانت مشکل داره، نه با خواهرت مشکل داره، نه با دوستات مشکل داره، نه با سیگارت مشکل داره، این دنبال خودشه، دنبال تایید خودشه و راهی غیر از این سراغ نداره. فقط در مقایسه با چیزی که تو خیلی بهش علاقه داری میخواد بسنجه ببینه اونو بیشتر دوست داری یا اینو، چون به دوست داشتنی بودن خودش شک داره و این توش هیچ آزادی نیست. بعد به مرور زمان 8 ماه طرف رو میذاره تو پرس، 9 ماه میگه عطا تو به لغات بخشیدم خدافظ. بعد چی میگی؟ توی خودت دیدی گفتم من دوست داشتنی نیستم. داداش میخواسته تا اینقدر باور نمیکردی سرویسش کردی. به خدا من اینا الان میبینم تو این استایارو میگه دارم خوشو بشم با هم، میگه میخواد یه دفعه دختره میره تو کز، بعد میگه چی شده؟ میگه اگه من بمیرم میری یکی دیگر رو میگیری؟ داداش این چه سوالی الان تو داری میپرسی؟ چرا اینقدر آزادی منو میگیری؟ هی تون تون بهش زنگ بزن تو از یاد نبره. سلام خوبی چطوری؟ راستی بسری کیم میخوری یا آلاسکا؟ وسط شلوغی کار این چه سوالیه؟ اون زن مثلا خانومه دیگه، میگه من زیرکم، اینجوری میتونم حواسشو به خودم درگیر کنم. سوالم مسخره است ولی به من فکر میکنه. بعد یه دفعه حالا با نقشه دیگه، سلام خوبی چطوری؟ باشه باشه نبین بیدلیل ها اصلا هیچی نشده. قطع میکنه که تو سر کارت یه بخشی از ذهنت درگیر. این چرا قطع کرد؟ ناراحت نشه بذاره بره. من مثلا تو خود خانوما این به عنوان یه سیاست برنده است. داداش توی رابطه صمیمی سیاست خیانت. عشق هر جا تو هر رابطه ای، نه حالا حتما جنس مخالف، تو هر رابطه ای که دیدی تو آزاد نیستی، در آن رابطه عشق وجود نداره. بارزترین مشخصه عشق بچه آزادیه. آزادی یعنی چی؟ یعنی من تو رو دیدمت همین جوری که هستی، بهت اجازه میدم خودت باشی. یعنی من خواسته های عشق، یعنی این من خواسته های خودمو خب به زور به تو تزریق نمی کنم که بشی اونی که من میخوام. تو باید اونی که هستی باشی. من باید چشمو باز کنم ببینم آقا من دارم کیو انتخاب میکنم. برای چی همون موقع این آدم رو با تمام رفتاراش با سیگارش با کوفت و زهرماش دیدی؟ دیدی دیگه کیه چیه؟ چرا طرف رو تو فشار میبری؟ اگه من رو دوست داری باید من اون من خدا هم ترسای خودشو داره، وابستگی خودشو داره، هی میخواد تو رو راضی کنه، هی از خودش ناراضی تر میشه، هی میخواد به تو نزدیک بشه یا خودش دورتر میشه، هی خالی تر میشه و تو داری این کارو میکنی به نام عشق. اون که عشق نیست، زورگوییه با برچسب عشق. میخوام به تو میگم این چیزی که ما به نام عشق میشناسیم اصلا عشق نیست، یک زورگوییست با برچسب عشق. عشق یعنی که تو اجازه داشته باشی خودت باشی. من تو رو انتخاب کردم، بعد رفتی قولی گرفتی به اسم پدرام. حاجی میدونی وقتی قولی رو میخوای پدرام کنی چه فشاری باید قولی تحمل کنه؟ آخرم پدرام نمیشه، دست بردار دیگه از سر یارو. برعکس من سا من این بهش میگن. میبینی توی این آزادیه. بعد جالب وقتی هم آزادی هست جدایی به وجود نمیاد. اصلا عشق یک کششی داره لامصب که هیچ چیز حتی ندیدنت نمیتونه اثرش رو بین ببره. ذات عشق اونجوریه. درود بر همگیتون. من 82 خوندم دیگه. بس ترجیح میدم آزاد و شاد باشم تا اینکه ازدواج کنم. آزادی و شادی هیچ ربطی به ازدواج یا ازدواج کردن و نکردن نداره. این یک اصالتی که توی خودم دارم رعایتش میکنم. موفق باشید بچه‌ها.